ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای روسیه وارد خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین شدند. با پیشروی روسیه نبردهای شدید در نزدیکی پایتخت اوکراین ادامه دارد. سازمان ملل متحد تعداد غیر نظامیان کشته و زخمی در حمله روسیه به اوکراین را دست کم 240 تن اعلام کرد. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام محلی گذشته از هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تأسیسات سوخت درگیری‌های خیابانی بامداد یکشنبه در خارکوف آغاز شد. نیروهای روسی از روز شنبه حملات خود به دومین شهر بزرگ اوکراین را شدت دادند و نیروهای مقاومت اوکراینی نیز به شدت از شهر خود دفاع می کنند. این شهر در 40 کیلومتری مرز روسیه قرار دارد. پیشتر دفتر رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده بود که نیروهای روسیه یک خط لوله گاز را در خارکوف، دومین شهر بزرگ این کشور، منفجر کردند. به گفته سرویس ویژه حفاظت از محیط زیست، این انفجار شبیه ابر قارچ مانند است که میتواند باعث فاجعه زیست محیطی شود و به ساکنان توصیه کرد پنجره‌های خود را با پارچه مرطوب بپوشانند. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای اوکراینی در برابر پیشروی ارتش روسیه به سمت پایتخت به شدت مقاومت می‌کنند. در نخستین ساعات بامداد یکشنبه انفجارهای مهیبی در جنوب کیف رخ داد. در همین حال دولت اوکراین با هدف حفظ جان غیر نظامیان به مدت 39 ساعت تا بامداد دوشنبه مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. به گفته مقامات اوکراینی، روسیه مدعی است فقط اهداف نظامی را هدف قرار می‌دهد، اما پل‌ها، مدارس و محله‌های مسکونی مورد اصابت قرار گرفتند. وزیر بهداشت اوکراین روز شنبه گفت در جریان حمله روسیه به اوکراین 198 نفر از جمله 3 کودک کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. اوکسانا مارکاروا، سفیر اوکراین در ایالات متحده، نیز گفت اوکراین در حال جمع‌آوری شواهدی از بمباران مناطق مسکونی و بیمارستان هاست تا به عنوان جنایات علیه بشریت به دادگاه لاهه ارائه شود. سازمان ملل متحد شنبه شب شمار قربانیان غیر نظامی از آغاز حمله روسیه به اوکراین را دست کم 240 نفر اعلام کرد که 64 تن از آنها در حین نبردها کشته شدند. به گفته این نهاد، شمار تلفات غیر نظامی به مراتب بیشتر است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد شمار قربانیان تا اواخر شنبه را از طریق دفتر حقوق بشر این نهاد که روش‌های دقیق راستی‌آزمایی از تلفات ناشی از جنگ در اختیار دارد مخابره کرد. این دفتر با تهیه نقشه‌ای از وضعیت‌های بشردوستانه در شمال، شرق و جنوب اوکراین افزود آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی صدها هزار نفر را از دسترسی به برق یا آب محروم کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش روز جمعه خود شمار اولیه تلفات غیر نظامی را 25 کشته و 102 زخمی اعلام کرده بود. در پی حمله روسیه به اوکراین از روز پنج شنبه پنجم اسفند، سازمان‌های بین‌المللی درباره چالش‌های جهانی این جنگ هشدار دادند. حمله روسیه به عنوان یکی از بزرگترین منابع تأمین کننده انرژی و مواد غذایی در دنیا و همچنین نقش مهم اوکراین در تأمین غلات و برخی منابع غذایی دیگر شرایط مبهمی را پیش روی بسیاری از کشورها قرار داده است. اما تأثیر این جنگ بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ این سوالی است که ساعتی پیش در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس، مطرح کردم.
در مورد اثرات منفیش که من فکر میکنم اولین پیامدهایی که به سرعت اقتصاد ایران شاهدش خواهد بود، در دو زمینه بست گندم و ذرت هستش، به دلیل اینکه واردات نهادهای دامی و گندم از کشور روسیه و از طریق حتی اوکراین صورت میگرفته و همین دیروز اعلام شد که کلیه شرکت‌هایی که پیشتر سفارش گرفته بودن برای صادرات کالا به ایران اعلام کردن که تا تعیین تکلیف این جنگ نمیتونن این واردات رو به ایران انجام بدن. از سمت دیگه بحث اینجاست که دقیقا این جنگ داره در زمانی اتفاق میفته و این مشکلاتی که برای واردات کالاهای اساسی غذایی به کشور داره اتفاق میفته، همزمان با بحرانی هست که ما در داخل داریم. یعنی ذخایر نهادهای دامی، ذخایر گندم ایران بسیار ریسک پذیر هستش الان، و به ویژه حالا در حوزه گندم ما میدونیم که ایران خیلی دیر امسال سفارش گندم رو به روسیه داد و در نتیجه اساسا از پیش از شروع این جنگ هم واردات با یک شرایط بحرانی روبرو بود، و فکر میکنم به صورت ملموس مردم این رو در افزایش قیمت نان، گوشت، مرغ و لبنیات و تخم و مرغ شاهد خواهند بود. این اولین اثرش هست. ضمن اینکه به هر حال روسیه کشوری بوده که ایران در شرایط تحریم میتونست باهاش مبادلات تجاری رو ولو به صورت تهاتر کالا داشته باشه، و به تبع این جنگ اون دسته از کالاهای دیگر رو هم دوچار مسئله خواهد کرد، و در نتیجه تبادلات اقتصادی ایران در شرایط تحریم رو با چالش های بیشتری روبرو میکنه.
تأثیر موضع سیاسی ایران در قبال این جنگ بر اقتصاد ایران رو چطور میبینید؟ به خصوص با وضعیتی که الان برای روسیه از لحاظ تحریم های اقتصادی پیش اومده.
اگر ایران یک کشوری بود که حکومت صلح طلبی داشت و اگر ایران در شرایط تحریم قرار نداشت و از یک اقتصاد آزاد بهره‌مند بود، این شرایطی که در مورد تحریم‌های روسیه است میتونست با توجه به افزایش قیمت نفت و انرژی به نفع ایران باشه. یعنی اگر ایران میتونست که صادرات گاز به اروپا داشته باشه، اگر ایران میتونست صادرات نفت داشته باشه، خب این شرایط میتونست در اون صورت به نفع ایران باشه. اما در شرایطی که خود ایران در تحریم‌های اقتصادی از اثرات افزایش قیمت انرژی یا کمبود زیاد انرژی گاز در اروپا نمیتونه استفاده بکنه، از توی دیگه یک بعد دیگه‌اش این هست که با اینکه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب در مراحل پایانی بود، اما این بیم در حال حاضر وجود داره که اساساً برجام هم از اولویت کشورهای اروپایی و آمریکا خارج بشه، و در صورتی که این اولویت تغییر بکنه بدون شک ایران نمیتونه هیچ سود مثبتی داشته باشه از تحریم هایی که علیه روسیه هست. ضمن اینکه در شرایطی که کشور تحریمه، دستیابیش به منابع ارزی که حساب کرده بود از طریق روسیه تامین خواهد شد، از جمله وام اخیری که در روزهای گذشته خبرش اومده بود، وام 5 میلیارد دلاری رو نمیتونه استفاده بکنه. یعنی به هر حال کشوری که وارد جنگ شده نمیتونه منابع مالیش رو به کشور دیگه تحت قالب وام بده. اینها همه خطرات و دغدغه هایی هست که میشه ایجاد بشه در مورد اثرات منفی این جنگ بر روی اقتصاد ایران، و میگم اثرات مثبت میتونست داشته باشه، اما در شرایط سیاست بین الملل و اقتصادی که ایران قرار داره متاسفانه کشور نمیتونه از این شرایط استفاده بهینه کنه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ادامه حمایت مقامات دولت و مجلس شورای اسلامی از حمله روسیه به اوکراین و متهم کردن ناتو به تحریک مسکو، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم به جمع حامیان پیوست. حسین شریعت‌مداری روز شنبه در یادداشتی وضعیت اوکراین را ناشی از اعتماد به آمریکا دانست. نوشین سید حسینی در این باره نظر مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان را پرسیده است.
این که میگن خشت اول چون نهد معمارکش تا ثریا میرود دیوارکش، مصداق کامل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی و وقایع این روزهاست. جدا شرم‌آوره، جدا خجالت‌آوره که پوتین در روز روشن به یک حکومت دموکراتیک، به کشور مستقل حمله میکنه، تو روز روشن تانک فرستاده، تو روز روشن داره سعی میکنه رئیس جمهورشو بکشه، و مقامات جمهوری اسلامی نه تنها محکوم نمیکنن، حتی روشون نمیشه به صورت تلویحی انتقاد بکنن، که از اون بدتر خیلی وقتا مجبورن حمایت هم بکنن، با انواع و اقسام پروپاگاندا سعی میکنن ولادیمیر پوتین رو توجیه بکنن، شبیه کاری که سر بشار اسد کردن. این بازده ثمره سیاست نگاه به شرق علی خامنه است. اون روزهایی که به صورت یک طرفه رهبری جمهوری اسلامی تمام کشور رو، تمام امکانات ایران رو بسیج کرد علیه غرب، تمام امکانات کشور ریخت به پای سیاست نفرت از غرب، جنگ با غرب واضح بود میفته به دام روسیه. اون روزایی که جمهوری اسلامیش از شعار نه شرقی نه غربیش افتاد به اونجا که پایگاه نوژه رو برخلاف قانون اساسی به روسیه اجاره داد، در اختیار روسیه گذاشت، واضح بود چنین روزی میرسه که مقامات ایرانی در رو در بایستی از ترس به خاطر اینکه کسی دیگه یا ندارن مجبورن به صورت یک طرفه اقدام واضح و جنگ طلبانه پوتین رو توجیه بکنن.
هدف دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای حمایت از حمله روسیه به اوکراین چه است؟
اول اینو بگم که پروپاگاندایی که این روزها در ایران می‌بینید، یعنی در واقع مواضع رسمی و نیرمه رسمی مقامات جمهوری اسلامی، عیناً تکرار پروپاگاندای روسی است. اگر کسی تو این زمینه کار کرده باشه می‌دونه من چی دارم میگم. از همون چند هفته قبل که اساساً اوکراین و مقامات اوکراین رو متهم می‌کردن، می‌گفتن اونها دارن پوتین رو تحریک می‌کنن، این دقیقاً تکرار پروپاگاندای روسی است. مقامات اوکراینی کسی رو تحریک نکردن. سال 2014 موقعی که پوتین جزایر کریمه رو گرفت، اوکراینی‌ها کاری نکرده بودن. پوتین تو روز روشن داره زورگویی می‌کنه. تا این روزها برسید، این روزها در فصل کلیت حرف دستگاه تبلیغاتی ایران این هست که ناتو روسیه رو تحریک کرده، ناتو داشته خودش گسترش میداده و مثلا روسیه از ترس منافع ملیش یا امنیت ملیش مجبور شده اوکراین رو بگیره. اینم یک دروغ محض. از بیش از 20,000 کیلومتر مرزهای زمینی روسیه، حدود 1200 کیلومتر، حدود 6% از مرزهای زمینی روسیه هم مرز مجاور با سرزمین‌های عضو پیمان ناتو هست. از بیش از 10-15 همسایه روسیه 4-5 تا دونش در واقع اعضای ناتو هستن. ضمن اینکه ناتو اساساً تا زمانی که روسیه کریمه را گرفت برنامه جدی برای استقرار نیرو در شرق، جبهه شرق منظورم شرق اروپا نداشت. همه اینها بعد از جنگ طلبی پوتین و بعد از اون کار پوتین در مورد کریمه شروع شد. حتی اگر ناتو روسیه را تحریک میکرد هم باز این حق روسیه نبود و حقی برای روسیه ایجاد نمیکرد که به کشور آزاد و مستقل اینطوری حمله بکنه. این دقیقا شبیه حمله است که صدام حسین به ایران کرد. خاکهای سرزمینایی که الان پوتین داره از اوکراین میگیره این همون خاکهایی است که صدام حسین از خوزستان ما میگیره، خرمشهر ما رو تصاحب کرد. هیچ حقی نداشت صدام حسین این کارو بکنه، همچنان الان هم پوتین این حق رو نداره. مجموعا مقامات جمهوری اسلامی ظاهر مواضعشون رو علیه ناتو چیدن. ظاهرش رو شما ببینید به این نتیجه میرسید که اونها مثلا خوشحالن از اینکه اقتدار ناتو به چالش کشیده شده، اما حقیقت این نیست. حقیقت این هست که به صورت نامرئی، غیر محسوس یا به صورت دوگانه دارن ولادیمیر پوتین رو توجیه میکنن یا جنگ طلبی روسیه رو دارن یک اقدام معقول یا منطقی توضیح میدن.
ایران در گذر تاریخ خودش بارها هدف دست اندازی ها و تجاوز های روسیه قرار گرفته.
اینم یکی از نکات بسیار حیرت آوره. ببینید آقای خامنه‌ای در عمرش از یک رهبر کشور به صورت جدی تعریف کرده، اونم ولادیمیر پوتین است، در حالی که اساساً روسیه در فرهنگ سیاسی ایرانی ها یکی از بدنامترین کشورهاست. میدونید همین سفری که اخیراً ابراهیم رئیسی به روسیه داشت، سفیر ایران در مسکو کاظم جلالی از تنفر عمیق مردم ایران از روسیه حرف زد. البته گفت که تنفر از روسیه تزاری است. حتی آقای ولایتی که مشاور ارشد سیاست خارجی علی خامنه‌ای است، او هم قبل از 15 اردیبهشت مصاحبه کرده، از روس ستیزی ایرانی ها صحبت میکنه، میگه ایرانیان غرب رو دوست میدارن. واضح هست در فرهنگ سیاسی ایران مردم ایران بدبینن. یه بخشش برمیگرده به تاریخ ایران. میدونید 250,000 کیلومتر مربع سرزمین های ما رو همین روسیه گرفت، گلستان و ترکمانچای. این 250,000 کیلومتر مربع یعنی حدود سه برابر کشور فعلی آذربایجان، یعنی 8 برابر کشور بلژیک. در 3-4 دهه اخیر هم شما نگاه کنید، روس‌ها از هر فرصتی استفاده کردن برای خنجر زدن به ایران. این خاطرات حسن روحانی است که در زمان جنگ ایران عراق روس‌ها به صدام حسین میگ و سوخو میدادن، به ایران حتی سیم خاردار نفروختن. بیاد جلوتر، حتی نیروگاه اتمی بوشهر رو 3 برابر قیمت بین‌المللیش از ایران پول گرفتن، هنوز فاز 2-3 ساخته نشده. حتی پدافند S-300 رو در حالی که به همسایه‌ها S-400 میدادن، استفاده بیش از 10 سال پولش از ما گرفتن، طولش دادن و بعد از شکایت ایران تازه به صورت ناقص دادن. هیچگاه حاضر نشدن در ماجرای هسته‌ای مثلا یک قطعنامه رو به تو بکنن. ایران و مخصوصا جمهوری اسلامی، مخصوصا روحانیت حاکم بر ایران، برای ولادیمیر پوتین یک کارت بازی بیشتر نیستن. و خب این رو اگر مقامات ایرانی نمیفهمن، مردم ایران یا نخبگان ایرانی خوب میفهمن.
بله، گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.